صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت میشنوید که وزیر خارجه آمریکا در بروکسل با متحدین ناتو در مورد صلح افغانستان صحبت میکند. چرا طالبان در رابطه با اشتراکشان در کنفرانس استانبول متردد هستند؟ مقامات ولسوالی که احمد ولایت بامیان به مراکز طبی دستور دادند که زنان بدون محرم را برای معالجه قبول نکنند، اما مقامات ولایت چی میگویند؟
اعلامیه که از سوی اداره ولسوالی کهمرد به خاطر محدودیت کردن عرضه خدمات صحی برای زنانی که محرم ندارند خلاف قانون است و موضوع تحت بررسی قرار دارد.
مشکل در راه تعلیم جوانان در غور چیست؟ یک شاگرد مکتب:
ما معلم ریاضی پشتو و همچنان دری نداریم، باید معلم به ما فرستاده شود.
هند قرار است با استفاده واکسین ضد کرونا ساخت روسیه اسپوتنیک وی اجازه بدهد. در نیمه دوم ساعت:
ما یک تفلک دارم بعد از اینکه به دنیا آمده وزن ما زیاد شد، 15 کیلو زیاد شد.
بله، در برنامه هفتهواره زن و زندگی مشکل افزایش وزن زنان بعد از ولادت مطرح است و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر: معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از طرح شورای عالی مصالحه ملی برای صلح انتقاد کرد. 5 معدنچی در بغلان جان دادند و ایران گفته اسرائیل با حمله بر تاسیسات هسته‌ای نطنز قمار خطرناک بازی کرده. تفصیل خبرها: مقام های محلی بغلان از کشته شدن 5 معدنچی در این ولایت خبر دادند. جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنی بغلان، امروز به رسانه ها گفت 5 کارگر معدن زغال سنگ در اثر لغزش زمین در ولسوالی نارین این ولایت جان دادند. به گفته بشارت، تیم های نجات به محل رویداد رسیدند و اجساد را از معدن انتقال می دهند. پیش از این هم در رویدادهای مشابه معدنچی ها در نقاط مختلف افغانستان جانهایشان را از دست دادند. ماهی گذشته هم در نتیجه یک برف کوچ در قریه زرنداب ولسوالی خواهان بدخشان 15 کارگر یک معدن طلا جان باختند. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، طرح شورای عالی مصالحه ملی در مورد صلح را مورد انتقاد قرار داده و آن را تقسیم قدرت میان دو قوم خوانده است، اما او مشخصاً از کدام قوم نام نگرفته. یک کمیته شورای عالی مصالحه ملی روز گذشته مسوده طرح صلح را که قرار است در نشست آینده ترکیه مطرح شود ارائه کرد، اما قایدانش در صفحه رسمی فیسبوکش امروز گفت این طرح دیدگاه تنها یک جناح یا یک حزب را برجسته ساخته است که یک قوم را مستحق ریاست جمهوری و قوم دیگر را مستحق صدر اعظمی دانسته. او افزوده که در طرح شورای عالی مصالحه ملی افغانستان طرح صلح حکومت و ریاست جمهوری این کشور نادیده گرفته شده و در عوض روی دولت انتقالی تمرکز شده. معاون دوم ریاست جمهوری گفته این طرح به هیچ وجه نباید در نشست آینده ترکیه مطرح شود. شورای عالی مصالحه ملی تا هنوز در مورد اظهارات امروز آقای دانش چیزی نگفته. وزرای خارجه ایالات متحده و ترکیه در مکالمه تلفنیشان روند صلح افغانستان را به بحث گرفتند. مولود چاوش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، امروز در توییترش از این مکالمه تلفنی خبر داده و نوشته که در آن با انتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود، در مورد روند صلح افغانستان و ویژه برگزاری نشست آینده استانبول بحث کردند. او این مکالمه تلفنی را بسیار سازنده خوانده است. تاریخ دقیق برگزاری نشست ترکیه تا هنوز روشن نیست، اما گفته می شود که در ماه جاری میلادی قرار است دایر شود. حکومت افغانستان گفته که برای اشتراک در این نشست آمادگی کامل دارد، اما گروه طالبان دیشب گفت در نشست 16 اپریل در ترکیه اشتراک نمی توانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید حمله اخیر بر تاسیسات هسته‌ای نطنز موضع تهران را در مذاکرات هسته‌ای تقویت می بخشد. ظریفین را امروز در نشست خبری مشترک با سرگی لاوروف همتای روسی خود گفت. مقام های ایرانی روز گذشته تایید کردند که حادثه در تاسیسات هسته‌ای نتنز در 11 اپریل باعث شد تا این تاسیسات دچار قطع برق شود که در آن چندین سنتریفیوژ از مدار خارج شدند. ایران اسرائیل را به دست داشتن در این حادثه مقصر دانست. ظریف امروز گفت اسرائیل با حمله بر نتنز قمار خطرناک را بازی کرد که باعث تقویت موضع ایران در مذاکرات هسته‌ای خواهد شد. هفته گذشته نشست در ویانا پایتخت بلژیم برگزار شد که در آن نماینده های ایران، آمریکا و قدرت های بزرگ جهان که هنوز هم عضو توافقنامه 2015 هسته ای ایرانند شرکت کردند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 2018 از توافقنامه هسته ای ایران خارج شده بود. و پلیس در بلاروس رهبر کاستوفسیو، رهبر حزب مخالف جبهه مردمی بلاروس یا BNF را بازداشت کرده. بازداشت کاستوفسیو اقدام تازه برای سرکوب تظاهرات خوانده شده است. به گفته نزدیکان کاستوفسیو، این سیاستمدار در 12 اپریل به اتهامات نامشخص در شرق شهر اشکلو بازداشت و به منسک انتقال یافت. تا هنوز رسما هیچ اطلاعی در مورد بازداشت کاستوفسیو داده نشده. الکساندر لوکاشینکو که از 1994 بلاروس را اداره می کند، در انتخابات ریاست جمهوری آگست سال گذشته یک بار دیگر برنده اعلام شد که باعث راه اندازی تظاهرات گسترده و انتقاد شدید اپوزیسیون این کشور گردید. اپوزیسیون بلاروس این انتخابات را با تقلب گسترده امرا خواند، اتهامی که لوکاشینکو آن را رد کرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی به بروکسل رسیده است و در آنجا روی چگونگی اوضاع افغانستان و روند صلح این کشور با متحدانش بحث و مشوره می کند. برخی از اعضای کانگرس آمریکا نگرانند که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تهدیدها در برابر ایالات متحده را افزایش خواهد داد. سه عضو کانگرس آمریکا نامه مشترک به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور ارسال کرده و نگرانی های خود را از این رهگذر مطرح کردند. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته بود که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می سخت خواهد بود، اما طالبان تاکید داشتند که توافق دوحه میان آنان و ایالات متحده باید عملی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی اعضای کانگرس آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نگرانیشان را درباره آینده صلح افغانستان و امنیت ایالات متحده بیان کردند. لیز چینی، سکات فرانکلین و مایکل والتز، سه عضو کانگرس آمریکا، در این نامه به آقای بلینکن نوشتند. بیشتر سازمان‌های تروریستی بیش از سایر نقاط جهان در مرزهای افغانستان و پاکستان فعالیت می‌کنند. جامعه اطلاعاتی به طور مداوم گزارش داده است که القاعده، داعش و دیگر گروه‌های متحد به حمله به ایالات متحده هستند. بیرون شدن ایالات متحده آمریکا به این گروه‌ها امکان می‌دهد تا پناهگاه‌های امن ایجاد کنند و آنان را نگهداری کنند. پناهگاه‌هایی که از آنجا بتوانند برای حمله به غرب برنامه‌ریزی کنند و آموزش دهند. این سه سناتور آمریکایی گفتند که طالبان هنوز هم با القاعده روابط نزدیک دارند، اتهامی که طالبان همیشه آن را رد کردند. در بخش دیگر نوشته این سناتوران آمده است که ما از نامه شما به رئیس جمهور غنی و همچنین پیشنویس طرح صلح افغانستان که دولت افغانستان را به تشکیل یک دولت انتقالی با طالبان فراخوانده است عمیقا نگران هستیم. از آغاز گفتگوهای به اصطلاح صلح، طالبان روابط نزدیک خود را با القاعده حفظ کرده و حملات خود را به غیر نظامیان بیگناه، نیروهای افغان و نیروهای آمریکایی ادامه دادند. این سه عضو کنگره آمریکا در این نامه مشترک گفتند که ایالات متحده نباید از یک توافقنامه تقسیم قدرت حمایت کند که عملاً دولت افغانستان را به اتکا به طالبان حتی برای تصمیم‌های ساده حکومتداری قرار می‌دهد. آنان افزودند که هیچ مدرکی مبنی بر تمایل طالبان برای تقسیم قدرت وجود ندارد. در ادامه نگاشتند که حمایت آمریکا از نیروهای ملی دفاعی افغانستان منطقه را به ثبات رسانیده و ایالات متحده باید با مشروعیت امنیت بخشیدن به طالبان و این مشارکت پایان ندهد. در همین حال انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی به بروکسل رفته است. در آنجا روی چگونگی اوضاع و آینده حضور نیروهای خارجی در افغانستان و روند صلح این کشور با متحدانش بحث و مشوره خواهد کرد. انتونی بلینکن در توییت تازه‌اش نوشته که او مشتاقانه منتظر بحث در مورد اولویت‌های اصلی با همتایان اروپاییش است. بلینکن نوشته که در حال مشوره با متحدان نزدیک خود درباره چالش‌های پیش رو است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون همچنان گفته است که نشستی میان لوید آستن وزیر دفاع و ینس استالتنبرگ دبیرکل ناتو در 14 اپریل برگزار خواهد شد. پنتاگون همچنان گفته که یک اعلامیه مشترک نیز در آن روز منتشر خواهد کرد. اگرچه طالبان تا کنون درباره این اظهار نظرها چیزی نگفتند، اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که ایالات متحده باید توافقنامه صلح دوحه را تا اول ماه می عملی کند و باید نیروهای خود را از افغانستان بیرون بکشد.
گزارش بود در مورد این که وزیر خارجه آمریکا در مورد صلح افغانستان با متحدین آمریکا در بروکسل صحبت میکند. همزمان با این طالبان گفتند که در 16 اپریل در نشست برنامه ریزی شده در استانبول درباره افغانستان اشتراک کرده نمیتوانند. حکومت افغانستان پیشا پیش از اشتراکش در نشست آینده اطمینان داده. اما چرا طالبان هنوز متردد هستند؟ مقیم نایب با عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای اجماع منطقه‌ای در این مورد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که کشورهای منطقه از جمله پاکستان چقدر نقش دارند در تصمیم گیری طالبان برای اشتراک در نشست استانبول. آقای داودزی میگوید:
ما این ارتباط نمیتونم با موقف پاکستان یا سیرگزاری پاکستان سر طالبان. این حرفای داخلی خود طالبا هست. رد نکردن اشتراک در ترکیه ولی گفتن که تا هنوز آماده نیستن و تصمیم نگرفتن.
یعنی شما خود در تماس هستین، تو اینطور فکر میکنین که پاکستان بالای کسایی که در قطر هستن آنقدر تاثیر نداره؟
برشان امر کده نمیتونن، برشان مشوره داده میتونن. و حال تنها پاکستان نیست که با رهبری طالبا خصوصا با رهبری سیاسیشان در قطر با در تماس هستند و با مشوره هستند. چندین کشور منطقه و قدرت‌های جهانی با رهبری سیاسی طالبا در تماس هستند، مشوره های خود برشان میتن. پاکستان طبیعتا که یک رابطه خاص و تاریخی با طالبا داشت و داره.
بله. دیگه ای که امی تاریخ ها که تعیین میشه، آیا با جوانب اصل صحبت نمیشه که تاریخ 16 ماه اپریل اینا تعیین کردن در حالی که شما هم میگین که جانب حکومت ما آمادگی نداشت و جانب طالبا خامیال گفتن که ما آماده نیستیم، چه فکر میکنین؟
خب در امی جای کوتاهی بوده و امی کوتاهی دوام داره. اصلا اگر به قضیه عمیق شویم، برای فعلا خود دو طرف جنگ هستند. یکی طرف جمهوری اسلامی افغانستان که در رأسش رئیس جمهور است، چنان با شورای عالی مصالحه هم است، و طرف دیگه قضیه تحریک اسلامی طالبا هست که اونا هم دفتر سیاسی دارن در دوحا. به جانب طالبا با مو یک مرجع صحبت میشه که مو دفتر سیاسی است، ولی برای با جانب جمهوری اسلامی افغانستان با چندین مرجعی مشوره میشه که مثلا مغلق ساخته. اگر می مشوره رو بگذاشتن که در جانب جمهوری اسلامی افغانستان خودشان تصمیم میگرفتن، تاریخ میدادن یا در مشوره تاریخ تعیین میشد، او بهتر میامد. حال قسمی که دیده میشه، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا تاریخ ها رو اعلان میکنه که باقیده ما این شکلش موضوع نخواد بود. وقتی که تاریخ ها با مشورت اینشا باز هر دو طرف بر اشتراک متحد می باشه.
شما خو با کسانی که در مذاکرات صلح از جانب پاکستان اشتراک می کنن در تماس هستین، چون نماینده خاص رئیس جمهور هستین، چی فکر می کنین؟ اونا در ارتباط با مذاکرات صلح افغانستان چی نظر مشخص دارن؟ شما خب بسیار تماس نزدیک با اونها دارین.
اونا تعهد سپردن و با جدیت میگن که ما به هر نوع همکاری آماده هستیم. طالبان را تشویق و ترغیب میکنیم که در مذاکرات صلح با معنا اشتراک کنن، چند مورد دیگه هم که ما از پاکستان خواهش کرده بودیم، مثلا ما گفته بودیم که لطفاً بعد از یک کاهش خشونت نگوین، آتش بس بگوین، تقاضای آتش بس کنین، که در روسیه و در تاجیکستان در هر دو جای بازی آتش بس تقاضا کردن و همچنان شما شاهد هستین که اعلان کردن به صراحت که ما مخالف برگشت امارت اسلامی هستیم. مدامی اواخر اعلان کردن که خروج غیر مسئولانه امریکا به خیر صلح در وسط در منطقه نیست و شاید گروپ های تروریستی دوباره فعال شد و به امریکا و به منافع ضرر برسانه. این همه تغییرات هست که در پاکستان دیده میشه. باقیده ما مشکل فعلا در پاکستان نیست، فعلا در خود تحریک اسلامی طالبان است که اونا هنوز آماده نیستن.
صحبت بود با عمر داودزای، نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای اجماع منطقه‌ای.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته که طرح صلح پیشنهاد شده توسط شورای مصالحه ملی به جای تقویت اجماع برای جمهوریت باعث ایجاد تفرقه در جمهوریت می شود و به گفته او به هیچ وجه قابل ارائه در نشست ترکیه و دیگر نشست های صلح نیست. آقای دانش تأکید کرد که باید روی یک طرح تلفیقی واحد کار شود و روی جزئیات آن بیشتر دقت شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نقطی که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی نوشته و در صفحه فیسبوک معاونت دوم ریاست جمهوری نشر شده است، آمده که پیشنهادی شورای عالی مصالحه ملی به عنوان پیشنویس طرح توحید شده سال با طرح رئیس جمهور و حکومت افغانستان برخورد توهین آمیز کرده است. آقای دانش گفته است که این طرح متمرکز بر طرح دولت انتقالی یا به طور عمده طرح آقای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان است و تمام مواد آن طرح را با اصلاحات و تعدیلات تایید کرده است و هیچ ابتکاری در آن از سوی شورای عالی مصالحه ملی به کار برده نشده است. او همچنان نوشته است که در بخش نشر پیش از وقت این طرح نیز عجله شده است، زیرا این پیشنویس تا کنون از سوی رهبری تایید نشده است. آقای دانش این را هم گفته که این طرح از سوی یک حزب و تقسیم قدرت میان دو قوم است. تلاش کردیم تا درباره گفته های آقای دانش دیدگاه ریاست جمهوری را هم بگیریم که آیا این اظهارات از چشم انداز رئیس جمهور هم نمایندگی میکند یا نه، اما سخنگوی رئیس جمهور به این پرسش پاسخ نگفتند و نه هم تا کنون شورای عالی مصالحه ملی در این باره چیزی گفته و در این باره تلاش رادیو آزادی نتیجه نداده است. اما یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان در امریکا میگوید که این گفته های آقای دانش عامل اختلاف ها میان ارگ و شورای عالی مصالحه ملی است. بخش از گفته های یاسر احمدزی
این بدان معنی است که هنوز مشکلات زیاد بین ارگ و سپیدار وجود دارد. بارسترین مثال این است که چرا میتوان همزمان دو طرح متفاوت از یک دولت را برای یک کنفرانس تهیه کرد. به دلیل این اختلافات در سیستم هیچ چیز از سایر گفتگوهای صلح به ویژه نشست دوحه حاصل نشده است.
آقای دانش اظهارات خود را پس از آن به اشتراک گذاشت که به 23 حمل شورای عالی مصالحه ملی طرحی را به نام پیشنویس توحید شده صلح با رسانه‌ها شریک ساخت و گفته که این طرح شامل نظریات کمیته توحید شورای عالی مصالحه ملی با تلفیق از پیشنهادهای 30 طرح دیگر به شمول طرح رئیس جمهور نوشته شده است. در این طرح که رادیو آزادی به یک نسخه دست یافته است، 4 بخش عمده دارد: اصول راهنمای آینده افغانستان، در این بخش به حقوق مردم، آزادی ها، سیاست خارجی، حفظ قانون اساسی کنونی و در برخی بخش ها به تعدیل اشاره شده است. بخش دوم آن نقشه سیاسی که در این بخش 2 انتخابات به نام الف و ب وجود دارد که الف آن حکومت صلح یاد می شود که با حضور رهبری کنونی به حفظ نهادهای اداری تاکید می کند و بخش ب انتقال به صلح یا حکومت انتقالی است که ساختار آن نیز اندکی تغییر خواهد کرد. بخش سوم این طرح نظام سیاسی آینده که برای نظام سیاسی آینده نیز 2 بخش وجود دارد. نخست نظام ریاستی که رئیس جمهور و صدر اعظم خواهد داشت و دوم نظام پارلمانی که در آن صدر اعظم خواهد بود و پس از تعدیل قانون اساسی تشکیل خواهد شد. در هر دو بخش تعداد معاونان 4-4 گفته شده که یکی آن زن بوده و همچنین مشارکت قوم‌ها نیز در آن مطرح شده است. بخش چهارم آن طرح پایان جنگ پس از امضای توافق صلح در 24 ساعت از دو طرف همه عملیات‌های نظامی را متوقف می‌کنند و آتش بس اعلام خواهند کرد و حمله بر یکدیگر را پایان می‌دهند. طالبان توافق می‌کنند که مرکزهای خود را در کشورهای همسایه و منطقه از میان ببرند و به افغانستان بیایند. همچنین از آتش بس نظارت جهانی می‌شود و تضمین بین‌المللی برای شناسایی مقصر وجود خواهد داشت. افزون بر این تضمین‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای خروج نیروهای خارجی وجود خواهد داشت تا این توافقنامه به درستی اجرا شود و افغانستان به صلح پایدار برسد.
گزارش بود در مورد اینکه ریاست معاون رئیس جمهور افغانستان میگوید که طرح را که شورای عالی مصالحه ملی برای صلح پیشنهاد کرده با طرح ریاست جمهوری مغایرت دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره ولسوالی کهمرد در بامیان به تازگی با ارسال نامه به تمام مراکز صحی و دواخانه های این ولسوالی خواسته زنان را که مشکل صحی دارند پس از این بدون محرم معالجه نکنند. اداره محلی بامیان این موضوع را تایید می کند اما می گوید به این موضوع مطابق به قانون رسیدگی می شود. شرح بیشتر در این گزارش.
به تازگی اداره ولسوالی کهمرد بامیان از تمام مراکز صحی و دواخانه های این ولسوالی خواسته که به مشکلات صحی زنان بدون محرم رسیدگی نکنند. اما دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان این تصمیم را خلاف قانون اساسی و موازین حقوق بشری می‌خواند. این کمیسیون طی ارسال یک مکتوب از والی بامیان خواسته که هرچه زودتر به این موضوع رسیدگی نماید. در مکتوب این کمیسیون آمده در نامه اداره ولسوالی کهمرد به مراکز صحی گفته شده در صورت سرپیچی از این امر با مرتکبان برخورد خواهد شد. مسئولان محلی بامیان میگویند به این موضوع به صورت عاجل مطابق با قانون رسیدگی خواهد شد. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت:
اعلامیه که از سوی اداره ولسوالی کهمرد به خاطر محدودیت کردن عرضه خدمات صحی برای زنانی که محرم ندارند خلاف قانون است و موضوع تحت بررسی قرار دارد و رسیدگی قانونی خواهد شد. اداره محلی بامیان به محض اطلاع از این موضوع طی مکتوب به نهادهای مربوطه هدایت داده که به موضوع مطابق به قانون رسیدگی عاجل نمایند.
حاجی احمدی رئیس شورای علما در بامیان هم محدودیت دسترسی زنان بدون محرم به خدمات صحی را نمیپذیرد. او می افزاید:
در ارتباط خانم ها که مثلا در کلینیک بره و در جایی مثلا مسافرت کنه و حتی مسافرت های واجبی را انجام بده، در صورتی که این خانم مثلا نیازی مثلا در همراه نداشته باشه مشکل شرعی ایجاد نمیکنه و این شریعت نیامده که حتما یک خانم در هر جایی که بره مثلا با خود یک محرم شرعی داشته باشه.
کهمرد یکی از ولسوالی های دور افتاده بامیان است که سنت ها و عنعنات حاکم در آنجا همواره حضور زنان در اجتماع را محدود میکند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شب گذشته شماری از دزدان مسلح در منطقه بالاکوی افشار کابل مربوط حوزه پنجم امنیتی بر یک منزل مسکونی حمله کرده، یک تن را به قتل رسانیده و 3 فرد دیگر این خانواده را زخمی ساختند. در این حال به اساس معلومات فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی پلیس کابل، حالا حد وسط جرایم در 24 ساعت در کابل 5 رویداد جنایی مختلف به شمول قتل، دزدی و جنگ فیزیکی و لفظی می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شخصی که شهید شد متعلم صنف 12 بود، دو برادرش دلیور در لین
کابل شهری که به گفته مسئولان هر روز گواهی چندین رویداد جنایی است. در آخرین مورد برجسته جنایی یک خانواده به سوگ فرزندش نشست. حمید متعلم صنف 12 ساعت 2 شب پیش یعنی دوشنبه شب از سوی شماری از دزدان مسلح در منطقه بالاکوی افشار کابل در منزلش به قتل رسید و پدر و 2 برادرش هم زخمی شدند. محمد اکرام پسر کاکای حمید به رادیو آزادی گفت خانواده کاکایش با کسی دشمنی نداشت و مردم غریب کار بودند، اما سارقین به منزلشان حمله کرد، 1 تن را کشته و 3 تن دیگر این فامیل را زخمی ساختند.
این رویداد تقریبا 15 کال دو امشب رخ داد. یک شهید دادن، یکی هم یک بچه زخمی از دم جنسی است و یکی دیگه هم دو تاش زخمی است. یکی دیگه شاید صحبت کرده که تمیل کلاشنکوف در فرقش دو سه جاش پاره شده. دیگه خود حاجی صاحب هم یک قبرگش میده است. این مردم روش نبودن کدام دیریور هستن، مردم غریب کار و بیچاره هستن، کدام دشمنی خاص هم کسی نداشتن.
محمد یاسین یک تن از نزدیکان این خانواده میگوید تا کنون روشن نیست که دزدان مسلح چی چیزهایی را از خانه با خود بردند، اما باید این مسئله به گونه جدی پیگیری شود. با وجود اقدامات حکومت برای جلوگیری از جرایم جنایی در شهر کابل، هنوز جرایم در این شهر رخ میدهد و مردم از عملکرد دولت در این زمینه راضی نیستند. افزایش جرمهای جنایی در کابل سبب شد که مسئول تامین امنیت این ولایت را رئیس جمهور غنی با تاریخ 27 میزان سال 1399 بر دوش امرالله سالی معاون نخستش بگذارد. آنچه که بدتر به نام جلسه های ششونیم صبح مشهور شد. ضیا ورساجی عضو دفتر مطبوعاتی امرالله سالی معاون اول رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت برگزاری این جلسات در کاهش جرایم دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته است.
ما در رئیسه کاهش جرایم جنایی دستاوردهای قابل ملموسی داریم. شناسایی بیش از 8000 مجرم و گرفتاری بسیار زیادی از اینا یک نماینگر اما به شخص کار محسن. اما در اینجا شک نیست که وقتی در یک شهر که 8000 مجرم تنها شناسایی از دولت هست بیاد درگیر فعالیت‌های جرمی شان هستند در شهر کابل، هم ما نگاه ذره‌بینی انداختیم به شهر کابل، یعنی وضعیت ریز ما تلاش میکنیم که جرایم سطحش به صفر برسد. تعداد زیادی از شهر کابل متواری هستند، یعنی فرار کردن.
به گفته آقای ورساجی این جلسه ها هنوز هم ادامه دارند اما در زمان های متفاوت. بر اساس معلومات فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، حالا حد اوسط جرایم در 24 ساعت در کابل 5 رویداد جنایی مختلف به شمول قتل، دزدی و جنگ فیزیکی و لفظی می شود. آقای فرامرز نیز این رویداد را در شهر کابل تایید کرده، میگوید که قضیه تحت بررسی قرار دارد.
متاسفانه در یک واقعه جنایی مربوطات نای پنجم سیفشار یک تن قتل رسیده و تن دیگر مجروح شده. نظر به ادعای فامیل که گویا افراد مسلح ناشناس داخل حویلیشان شده صرف شب، چند سیم موبایل نوسط قتل بردن. این مسئله قابل پیگیری و بررسی بیشتر است. موضوع به شکل جدی تحت بررسی پلیس قرار دارد. بعد از ختم بررسی ها نتیجه همگانی خواهیم ساخت.
آقای فرامرز میگوید پلیس کابل در یک ماه گذشته بیش از 200 تن را در پیوند به جرایم مختلف مانند سرقت، قتل، اختلال نظم عامه، انتقال سلاح بدون مجوز و ده ها تخلف دیگر بازداشت کرده است که این ارقام در مقایسه با ماهای گذشته کاهش را نشان می‌دهد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک اداره هند قرار است که تطبیق واکسین اسپوتنیک وی تولید روسیه را بر ضد کرونا تصویب کند. واکسین اسپوتنیک وی روسیه 3 واکسین خواهد بود که در هند استفاده می شود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
انتظار می رود که هند مجوز استفاده اضطراری را برای واکسین تولید روسیه صادر کند تا به جمعیت 1,300,000,000 این کشور دور سوم واکسین ضد کووید 19 تزریق شود. در حالی که موج دوم شیوع ویروس کرونا در هند شدت گرفته، این کشور به کمبود واکسین روبرو است. صندوق سرمایه گذاری روسیه دیروز دوشنبه گفت که اداره عمومی کنترل دارویی هند واکسین اسپوتنیک وی را تصویب کرده است. این صندوق که مسئولیت بازاریابی این واکسین را در خارج از روسیه به عهده دارد گفت هند پرجمعیت ترین کشور است که برای به دست آوردن واکسین روسیه ثبت و راجستر کرده است. در اعلامیه رسمی صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گفته شده که 60 کشور جهان با جمعیت 3 میلیارد نفر استفاده از اسپوتنیک وی را تصویب کرده است. شرکت دواسازی دکتر ریدی هند شریک صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه در محل است. هند بزرگترین تولید کننده واکسین در جهان بوده که شراکت استراتژیک میان صنایع دواسازی هند و صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه را برای ساختن واکسین اسپوتنیک وی مهم می داند. پس از بررسی نتایج واکسین اسپوتنیک وی روسیه، تولید انستیتوت گامالیای مسکو که در مجله تیبی لانست در ماه فوریه منتشر شد، این واکسین 91.6% در برابر بیماری کووید 19 موثریت دارد. هند از لحاظ شمار افراد مبتلا به کووید 19 و قربانیان ناشی از همگیری ویروس کرونا از برزیل که از آغاز شیوع این ویروس در ردیف دوم قرار داشت پیشی گرفته است. در هند در 24 ساعت گذشته نزدیک به 169,000 مورد مثبت ثبت شده و شمار جان باختگان ناشی از آن به بیش از 900 نفر می رسد. در هند ارقام رسمی نشان می دهند که از آغاز شیوع ویروس کرونا 13.5 میلیون نفر به این ویروس مبتلا شده و تا کنون بیش از 170,000 نفر به خاطر همگیری ویروس جان باختند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از فرشته نگاه.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان طرح شورای عالی مصالحه ملی در مورد صلح را مورد انتقاد قرار داده و آن را تقسیم قدرت میان دو قوم خوانده است، اما مشخصا از کدام قوم نام نگرفته. وزرای خارجه ایالات متحده و ترکیه در مکالمه تلفنیشان روند صلح افغانستان را به بحث گرفتند. مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در توییترش از این مکالمه تلفنی خبر داده و گفته که با انتونی بلینکن همتای آمریکاییش در مورد روند صلح افغانستان به ویژه برگزاری نشست آینده استانبول بحث کرده. مقام‌های محلی بغلان از کشته شدن 5 معدنچی در این ولایت خبر دادند. سخنگوی قماندانی امنی بغلان گفته که 5 کارگر معدن زغال سنگ در اثر لغزش زمین در ولسوالی نارین این ولایت جان دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته حمله اخیر بر تاسیسات هسته‌ای نتنز موضع تهران را در مذاکرات هسته‌ای تقویت می‌بخشد. ظریف این را امروز در نشست خبری مشترک با سرگی لاوروف همتای روسی خود گفت. پلیس در بلاروس رهبر کاستوسیو رهبر حزب مخالف جبهه مردمی بلاروس یا BNF را بازداشت کرد. بازداشت کاستوسیو اقدام تازه برای سرکوب تظاهرات خوانده شده و اومای شهر میناپولیس مرکز میناسوتای امریکا برای دومین شب شاهد نارامی ها به خاطر قتل یک جوان افریقایی امریکایی بود. مقامات گفتند که یک افسر پلیس به طور تصادفی دانتا رایت 20 ساله را با شلیک گلوله کشته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و مربای مرچ، یکی پای دیگر به نشر می‌رسند. اما پیش از آن یک گزارش دیگری هم داریم. کمبود معلم و مواد آموزشی نگرانی‌های را در غور برانگیخته است. مسئولان آموزشی میگویند مجبور هستند برخی دانش آموزان را رخصت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لیسه سلطان شهاب الدین غوری در تقریبا 100 متری ریاست معارف و 10 متری تعمیر مقام ولایت غور است. این لیسه در ساختمان دو طبقه ای دارای 40 صنف درسی و 2600 دانش آموز می باشد. اینجا بیشتر دانش آموزان در ساعت رسمی به دلیل نبودی آموزگار مصروفی بازی در سن مکتب هستند. جاوید آموزگار